أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وأجل فرجه سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه مجمعين. خب بنا شد که حالا یه دوره خیلی فشرده ای از عقاید اگر موفق باشیم از مبدا تا معاد رو خیلی فشرده تا حالا اعمال حج در حدوداً 10 جلسه خدمت شما باشیم. چند تا مقدمه عرض میکنم بعد وارد بحث بشیم. یکی این که انسان، ما البته نمیخوایم الان وارد انسان شناسی بشیم، به عنوان مقدمه عرض میکنم. انسان دارای ابعاد مختلفی است، ساحت‌های مختلفی داره. این که بعضی وقت گفته میشه که انسان فقط اندیشه است یا انسان فقط عمله، فقط عمل برای انسان میمونه، این حرفا درست نیست. انسان یک بعدی نیست، تک بعدی نیست، ابعاد مختلفی داره و عمده اون ابعاد سه بعده: بعد بینشی یا همون باورها، اعتقادات، معرفتها، بعد گرایشی، گرایشها، میلها، چی دوست داره، به چی گرایش داره، از چی بدش میاد، و بعد کنشی یا همون عمل. این مهمترین ابعاد انسان، این سه بعده. بقیه ابعاد هم گفته شده: فطرت، عقل، ولی اینا هم به همین برمیگرده. یعنی انسان یک سلسله باورهایی داره، اعتقاداتی داره، مثلا باور به این که خدا هست، باور به این که عرض مبدعی هست، معادی هست، مثلا یک سلسله گرایش هایی داره، یک سلسله خوشش میاد، یک سلسله خوشش نمیاد. یک سلام علیکم. آقا شما دیگه استاد فن دیگه نشد، چجوری صحبت بکنیم؟ ببخشید ما درس پس میدیم، شما اصلاح بفرمایید. نه اصلاح خیلی ما استفاده میکنیم. انشالله این مباحث هم گفتگوییه عزیزان. بله عزیزان، عرض به خدمت شما که ما هم در وسط مباحث عزیزان میتونن اشکال کنن، بحث بکنن، همین که آخر بحث یه مقداری زمان میذاریم که برای اظهار نظر، ولی وسط بحث هم اشکال نداره. خب پس انسان سه بعد اصلی داره: یکی باورها، اعتقادات، یکی اون گرایش ها، و یکی هم اعمال یا همون کنش ها. بر اساس این در واقع سه علم به نام علم کلام و عقاید، علم اخلاق و علم، حالا در دین میگیم فقه. بعضی ها این رو دو بود، در دو بود خلاصه کردن، گفتن باورها و اعمال، یعنی اون به اصطلاح گرایش ها رو ادغام کردن در این دوتا، و بنابراین دین رو تقسیم کردن به اصول دین و فروع دین. خب در این تقسیم بندی اخلاق در واقع در ضمن همون فقه و اعمال و فروع دین، البته مباحث نظری اخلاق، مباحث نظری اخلاق مثل حسن و قبح، یا داریم نداریم، خوب و بد داریم، نسبیه، مطلق، اینا بحثای اعتقادیه. یعنی اخلاق دو جنبه خواهد داشت: یک جنبه جنبه های فکری و نظری که اینا میره در مباحث اعتقادی، یک جنبه هم جنبه عملی، غیبت کردن حرام، تهمت زدن حرام، راستگویی خوبه، اینا میره در فقه. که خب این تقسیم هم شایع، تقسیم دین به اصول دین و فروع دین. خب دین رو ما تعریف میکنیم، سلام علیکم ورحمت الله، دین رو ما تعریف میکنیم به سلام علیکم ورحمت الله، با توجه به همین حالا دو بود یا سه بود، بگیم دین مجموعه ای از عقاید، و اعمال که از سوی خدا برای هدایت انسان، از سوی خدا برای هدایت و کمال انسان نازل شده توسط پیامبر. خداوند پیامبری فرستاده تا یک مجموعه ای که حالا ما میگیم مجموعه از عقاید و اعمال، یا بگیم عقاید و اخلاق و اعمال، که برای هدایت و کمال انسان نازل شد. خب این تعریف دین، ابعاد انسان متناسب با ابعاد انسان، تعریف دین. و اما سلام علیکم، اهمیت عقاید. ببینید همونطوری که از اسم عقاید پیداست، اصول دین، اصول دین، اهمیت اعتقادات از همین واژه مشخص میشه. یعنی اعتقادات اصل و پایه است. یعنی تا ایمان به خدا تحقق پیدا نکنه، نماز یا اعمال بنا نداره. اول باید سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله، اول باید سلام علیکم ایمان تحقق پیدا بکنه، باور، باور به این که خدایی هست، باور به این که دینی هست، باور به این که این دین میتونه منو هدایت کنه باید ایجاد بشه در انسان. بعدن نوبت برسه به نماز و روزه و حج و اینا. بنابراین این اساسه. جهانبینی انسان تأثیر داره در ایدئولوژی. این هم حالا یه اصطلاح دیگه است. جهانبینی به اون باورها میگن، مجموعه از باورهایی که انسان داره، و ایدئولوژی به اون بایدها و نبایدها. بایدها و نبایدها بر اساس هستها و نیستها شکل میگیره. من اول باید معتقد باشم که من هستم، جهان هست، خدا هست، دین هست، پیامبر رو خدا فرستاده برای هدایت من. بعد نوبت باید برسه به این که حالا چه کار باید بکنم، باید قبول بکنم، باید نماز بخونم، باید دستورات پیامبر میده چون از سوی خداست و برای هدایت انسان اومده، من باید طبق اون عمل بکنم. بنابراین اهمیت عقاید و اصول دین روشن میشه، هم از این جهت که به مهمترین بعد حیات انسان که اون جنبه بینشی انسان مربوطه، و هم به خاطر اینکه تا این تحقق پیدا نکنه نوبت به اون به اصطلاح موارد دیگه نمیرسه. منتها در آیات و روایات برای عرض به خدمت شما اهمیت عقاید آثار و نکاتی، حالا ما هر بحثی مطرح میکنیم سعی میکنیم از قرآن و روایات هم موارد رو ذکر بکنیم، بیان شده که من حالا به چند مورد اشاره میکنم. مثلا در برخی روایات اینجوری اومده، قیمت و کل امرئن و قدره معرفته، ارزش هر انسان به اندازه معرفت و شناخت، شناختی که داره. عمل خیلی مهمه اما اول معرفت، ارزش انسان، چون اگه معرفت نباشه ایمان نباشه اصلا نوبت به بحث میاد. پس ارزش در واقع عقاید اینه که بصیرت در دین میده، معرفت در دین به ما میده. یا در روایت دیگه، اون روایت از امام باقر علیه السلام بود که مرحوم صدوق نقل کرده، این روایت هم از پیامبر اکرم است، میفرمان افضلکم ایمانن افضلکم معرفتن. ایمان خب مشخصه، مرزبندی انسان ها ایمان و کفره، پایه ایمان هم معرفت. بنابراین هر کی معرفتش بیشتر باشه ایمانش هم قوی تره. وقتی ایمان قوی تر شد، حالا موارد دیگه که عرض خواهیم کرد. یا از امام باقر علیه السلام میفهمم متفقهم فی الدین اشد و علی الشیطان من عبادت الف عابد. یک فقیه، فقیه به معنای فقه، به معنی شناخته، شناخت عمیق. یک کسی که دین رو میشناسه، این شیطان از این عرض به خدمت بیشتر برایش سخته تا هزار عابد. هزار نفری که دارن عبادت میکنن، این طرف یک نفری که فقیهه، یعنی دین رو میشناسه، معرفت داره، این خطرش برای شیطان بیشتره. اهمیت اعتقادات و معرفت نشون
در معرفت بیشتر باشه ایمان بیشتره. آیا این با توجه به اون فرق بین معرفت بعد در عمل و قبل عمل، یا نه یه چیز دیگه میخوام بگم؟ چون این فقط به صرف اطلاع داشتن و علم نباید باشن.
بله.
یه باوری.
بله. حالا معرفت، خود معرفت فرقش با علم، فعلا ما اینا کاری نداریم. معرفت به معنی عام کلمه میگیریم، چون یه معرفت داریم به معنی عام کلمه، یه معرفت معنی خاص کلمه که حالا بعدن اشاره میکنم. ببینید معرفت اگر بیاد، نه اگه معرفت نباشه باور تحقق پیدا نمیکنه. من چیزی رو که نمیدونم چیه باید قبول کنم؟ ممکن نیست. بله اگر معرفت تحقق پیدا بکنه، شما ممکنه بگید ضرورتاً ایمان تحقق پیدا نمیکنه. چرا؟ چون سم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یا میفرمایند که وجحدوا بها واستيقنت ها انفسهم ظلما و عروا. میدونستن حق با پیامبره، میدونستن حق با به اصطلاح خدا وجود داره، ولی قبول نمیکرد. اینجا یه بحث دیگه پیش میاد و اون اینه که این سه تا ساحت که عرض کردیم، جنبه بینشی و گرایشی و کنشی، اینا در هم تأثیر میذارن. یعنی اینجور ساده نیست که ما معرفت ایمان عمل، به این سادگی هم نیست. یعنی شما ممکنه معرفت، سلام علیکم، معرفت پیدا بکنید خب، اما گرایش ها نذاره، گناهان نذاره، حتی ایمان هم داشته باشید اما گناهان، هی گناه گناه گناه، آخرش ایمان انسانم زائل میکنه. یعنی به عبارت دیگه این سه جنبه رو هم تأثیر داره. ارتباط، ارتباط خطی و طولی نیست. معرفت، ایمان، به اصطلاح اخلاق، اما اینجوری نیست. یک عرض بخواهی تابلو بود، یک نقشه میکشیدم که ایمان درسته، معرفت در عمل تأثیر داره، عمل هم در اون تأثیر داره، هر دو در گرایش تأثیر دارن، گرایش هم در هر دو تأثیر داره. و یک عنصری این در این وسط، در این مرکزیت همه اینا هست که حالا ما اشاره بهش نکردیم، به اون عنصر اراده و اختیار انسانه که به یک معنا حاکمه بر همه ایناست، حاکمه بر همه ایناست. یعنی اراده هم بر معرفت حاکمه. ببین شما نخواهید نمیرید، دو الان شما رو تشویق آوردید، یکی نمیخواد نمیاد. یعنی اراده در معرفت هست، اراده در عمل هم تأثیر، اراده میکنم نماز میخونم. حتی در گرایش که خیلی ها میگن تأثیر نداره، اونم تأثیر داره. من یه مثالی همیشه میزنم برای قومی ها، عرض خدمت شما، ما اومدیم همون طلبه شدیم، اول اومده بودیم قوم، گفتیم اینا چی مردم میخورن روی این عرابه ها اینا میفروختن؟ گفتن اینا شلغمه، تو منطقه ما شلغم دم. گفتیم یه خورده گرفتیم بخوریم، حالمون به هم نمیتونم از این چیه اینه میخورم. بعد انقدر گفتن آقا این شلغم برای سرماخوردگی خوبه، آنتیبیوتیک داره، چی چی چی، یواش یواش گرفتیم یه خورده نمک ریختیم دوش، یه خورده الان خیلی خوشمون بیاد. ببینید یعنی اراده حتی اون خوش آمدن و بد آمدن ها رو هم تحت میتونه تحصیل، منتها یه دفعه نه، فرقی یه دفعه نیست، مثل عمل نیست که شما اراده میکنی نماز میخونی، نه این طول تمرین. این تو روانشناسی بحث تمرین و تلقین این همینه، یعنی اون عنصر اراده میخواد در گرایش ها تأثیر بذاره، به این سادگی ها نیست، گاهی اصلا نمیشه. مثلا یه کسی اصلا مثلا فرض کنید خسیسه، فطرتا گرایش اصلا ارثی بهش رسیده، میتونه اینو تضعیف کنه، ممکنه نتونه نابود بکنه ولی میتونه تضعیف کنه، یا سخاوت رو در خودش ایجاد کنه با همون تمرین و هی انجام بده این کار رو و این رو، ممکنه نتونه نابود کنیم یک چیز رو تضعیف کنه، ممکنه حتی نابود بکنه. یعنی گرایش ها هم تا اندازه ای تحت تأثیر اراده قرار میگیره. یعنی ما از طریق ایمان آوردم، معرفت پیدا کردم که این شلغم مفیده، اینو معرفت پیدا کردم، بعد اراده کردم که خود چون مفیده، یعنی باز اینجا ببینید داره اون باور اعتقاده نقش خودش ایفا میکنه، ولی نه به تنهایی، با اراده. من فهمیدم علم پیدا معرفت این مفیده، اراده کردم که خوشم بیاد، خوشم نمیومد، به تدریج این رو در خودم ایجاد کردم. این که میگن مثلا به همسرانتون بگید من تو رو دوست دارم، من تو رو دوست دارم، من عاشقتم، من این، حتی انسان دوستم نداشته باشه دوست خواهد داشت، به وجود میاد. حالا معمولا دوست دارن همسران هم دیگه رو، تقویت میشه. بلعکسش هم هست، بلعکسش هم هست. هی بگی آه نه من خوشم نمیاد از همسران، اول خوشش میاد، هی تلقین بکنه. این تلقین که اساسش به اراده برمیگرده تأثیر داره. یعنی تمام این ابعاد با محوریت اراده در هم دیگه تأثیر داره. بله خواهش میکنم. همین سوالاته که جهت بحث رو میبره به این سمت و این سمت. خب نه خواهش میکنم. نه خیلی ممنون از مطلب خوبی که مطرح کردی.
در همین اساس آقا میرم نمیدیم خانواده نمیتنم که حتی مطالب مسائل وراثتی هم و تنبیل و ممارست میتونه.
بله بله بله
اصلاح
بله اصلاح بشه
هست. حرومزاده هم
نه. ببینید حالا ما چون بحث انسان شناسی نمیخوایم بگیم، حالا اینا رو شما مطرح میکنید در انسان. بله بله درسته، حاجی آقا مسئولیت حلقه‌های معرفت مشهد رو دارن، در اونجا فکر میکنم. ببینید در انسان فطریات مختلفی وجود داره، فطریات اعتقادی که حالا ما الان امروز بحث خدا رو میخوایم مطرح بکنیم، فطریات عملی، فطریات گرایشی. واقعا انسان ها صفر به دنیا نمیان. یعنی ما معتقدیم که انسان به قول غربی ها یه بحثی دارن در قرن 17 هم، یک دو تا مکتب در غرب فلسفه غرب مطرح شد، یکی آمپریستا یکی هم راسیونالیستا. آمپریستا تجربه گرایان به رهبری فرانسیس بیکن و جان لاک و عرض به خدمت هیوم و هابز و عرض به خدمت شما که پنج نفر بودن، بله فرانسیس بیکن و هابز و جان لاک و بارکلی و هیوم. در مقابل پنج تا فیلسوف دیگه بودن، دکارت عرض به خدمت شما، اسپینوزا، پاسکال، مالبرانژ و لایبنیتز. اینا سفرهایی کردن، اینا ده تا فیلسوف قرن 17 همون در قرن. اونا میگفتن، اون آمپریستا تجربه میگفتن انسان مثل لوح سفیده، تابولا رازا، لوح سفید، همین تابلو، همین میگن وایت بورد، وایت بورد هیچی نیست توش، باید بنویسی. اینا یعنی که تو اسم مسلمان ها استناد میکنن به آیه به اصطلاح چیز، نه 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 اون برعکس، آیه که میگه که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم لکم السمع والابصار والافئده. مثلا اینا به این آیه استناد، در داخل هم اینا طرف دارم. یه دراسیونالیست بودن، اینا میگفتن نه ما دارای اینیت آیدیاز هستیم. اینیت آیدیاز یعنی مفاهیم فطری مادرزادی، ما یک سلسله اموری داریم که با اونا متولد میشیم. حالا بحث اصلی تو معرفت بود، گرایش و اینا را. که اینا معرفت مثل معرفت به خدا، اینا ما با اینا متولد میشیم، سفید نیست کاملا، یه چیزایی هست ما با اونا متولد میشیم. حالا یه بخشی از اونا همون گرایش های که متفاوته، یه بخش گرایش های مشترک، مثلا گرایش به دانستن، گرایش به کمال، اینا مشترک بین انسان هست. اما بعضی گرایش ها متفاوته، انسان ها با هم فرق داره. اینا مجبور نمی کنه انسان، اینا فشار میاره به انسان، اینا حل میده، مجبور نمی کنه. این گرایش ها جبری نیست. بعضی ها فکر میکنن خب پس جبر، نه جبری نیست. نه اون معرفت هاش ما رو مجبور میکنه به ایمان به خدا، نه اون گرایش هاش ما رو مجبور میکنه. اینا همش یک تأثیر دارن، مثل رفیقی که میگم به اینا میگم به اصطلاح دایی، مثل رفیقی که دعوت میکنه، اینا هم دعوت میکنه، اجبار نمیکنه. میگه آقا گرفتم مثلا یه مواد مخدر، میگه چرا این کارو کردی؟ میگه رفیق ناباب، رفیق بد باعث شد. نه، رفیق بد تو رو دعوت کرد، گفت بیا تو هم مثلا این کار خلاف رو بکن، اما تو خودت این کارو کردی، اختیار داشتی، تو مجبور نبودی. خب عرض به خدمت شما، این یه بحث که بصیرت در دین در روایات. بحث بعدی علم و معرفت باعث تقویت ایمان و عمل میشه که اشاره کردم اینا تأثیر داره. یه روایتی از امام رضا علیه السلام میپرسن که چرا خدا امر کرده به توحید، چرا امر کرده به توحید؟ حضرت میفرمان لعلل این کثیره، این همه برید معرفت، توحید، خداشناسی، چرا؟ حضرت من دلایل زیادی داره، یکیش اینه، منها یکیش، یکی از اونا اینه، ان من لم یقر بالله عز و جل، کسی به خدا اقرار نکنه، لم یجتنب معاصی، از گناهان اجتناب نمی کنه، ولم ینتهی عن ارتکاب الکبائر، گناهان کبیر رها نمی کنه، ولم یراقب احدا فیما یشتهی و یستلز من الفساد و الظلم. سلام علیکم علیه شما. کسی که معرفت نداشته باشه، عرض بخواه ایمانش قوی نباشه، این نماز نمی خونه، گناهان رو ترک نمی کنه. یعنی یکی از خواص معرفت و ایمان، حالا ما این دوتا رو با هم میگیم، معرفت مقدمه ایمانه و ایمان مقدمه عمله. ببینید ایمان خیلی ها میگن که تصدیقه، ایمان میاریم به خدا یعنی چی؟ یعنی خدا رو قبول میکنیم، اما روایات اینا نمیگه. حالا من نمیخواستم این بحثا رو، ولی چون به ذهنم میرسه اینا رو عرض میکنم. ببینید ایمان فقط قبول کردن، تصدیق نیست. الایمانو معرفتون بالقلب و اقرارون باللسان و عملون بالارکان. ایمان یک امر ذهنی نیست. مثلا میگه دو تا چهار تا. خب الان این دیوار مثلا رنگش مثلا سبز، مثلا کرمی، مثلا این، مثلا اینجوری نیست. ایمان تمام ساحت‌های بشری رو، یعنی قلب، عقل، باور، گرایش، عمل، همه رو درگیر میکنه. لذاست که ایمان درجات داره. تصدیق که درجات نداره. یا من قبول میکنم یا قبول نمیکنم. یا قبول میکنم الان روزه یا قبول نمیکنم. درجات نداره که. اما ایمان درجات داره. میخواید درجهش رو بفهمید؟ به عملش نگاه کنید. هرچه اون ایمان قوی تر باشه، اون درون اونجا محکم تر باشه، ظاهر بعضی هم میگن آقا قلبت پاک باشه، نمازم نخوندی نمیدونم حجم، آقا حج برای چی میخوایی بری؟ همون قلبت پاک. ببینید قلب اگه پاک بشه حجم میاد، نمازم میاد. این درجات داره، اون هرچی درجهش بالاتر باشه در بیرون خودش نشون میده. لذا الایمان و معرفتون بالقلب و اقرار و عملون بالارکان. یعنی اگر کسی بگه من مؤمنم، قالت الاعراب آمنا، اومدن خدمت پیامبر، یه دو اعراب اومدن گفتن ما ایمان داریم، وحی اومد که بهشون بگو که نه شما ایمان ندارید، بگو که بهشون که به اصطلاح شما مسلمانید، ولما یدخل الایمان فی قلوبه قولو اسلمنا، قولو اسلمنا. شما مسلمان شدی، مسلمان شدی یعنی قبول کردی خدایی هست، پیغمبری هست، هنوز ایمان نیاوردی. ایمان وقتی که اون اسلام درونی بشه، بره تو قلب نفوذ بکنه و اراده هم بهش اضافه بشه، یعنی من اراده میکنم، یعنی خدایا من تو را قبول، ببین من نوکرتم، تو رو قبول دارم هر چی بگی. ببین یعنی این اونو باور داره، لذا میگه فلان کارو بکن، میگه چشم. این بهش ایمان داره، یعنی اون قلبش به اصطلاح گره عقیده، به اصطلاح گره زدنه عقیده، یعنی خودشو به اون گره زده، اراده کرده که او هر چی بگه همونه. ایمان خدایا من تو رو قبول دارم، نوکرتم، هر چی بگی همونه، و اثر این یه امنه، یه آرامشه. خدا میاره انسانو در اون امنیت معنوی و آخرتی و دنیوی خودش. یه خدای من خودم و هستیم و میذارم اونی که تو میخوای، تو میگی، من به تو ایمان آوردم، خودم رو در اختیار تو قرار میدم و تو منو حفظ کن، امن به من بده، آرامش به من بده، منو تو امنیت و تو حوزه استحفاظی خودت وارد کن. ما وارد قلمرو الهی میشیم. این ایمان. ایمان فقط صرفا قبول کردن اون اسلامه. قلو اصلا ما ولما یدخل الایمان فی قلوبهم، و هنوز وارد نشده، وقتی وارد شد و اعمال هم میاد، نتیجهش اینه، اثرش اینه، خودش قلبیه، خودش درونیه، ولی اثرش در ظاهر اعماله. آمنو و عمل الصالحات، یا ایها الذین آمنو، درست،
یا مثلا میگه ان الذين امنوا
یعنی
ایمانی که اینجا هست، یعنی همون باور ابتداییه. شما چه حالا باور ابتدایی داری کار بکن؟
نه، دو جوره. یه وقت شما ایمان دو تا معنا داری اینا، یا شما ایمان داری واقعا من نوکر هر چی شما بگی هم، اما نمیدونی چی کار باید بکنی. میگه یه کسانی که ایمان آوردید، یعنی هر چی من بگم قبول داری، حالا این کارا رو بکن، نماز اینجوری بخون. یکی دوم، یه شما ادعا دارید ایمان دارید، پس باید این کارا رو بکنید، ولو میدونید و چرا نمیکنید. مدعی ایمانه دو تا معنا داره. یه وقت نه، شما ایمان واقعی، ایمان واقعیه، منتها شما نمیدونید باید چه کار کنید، حالا من میگم چه کار. یه وقت نه، میدونید چه کار بکنید نمیکنید. خب شما که ایمان آوردید، شما که ادعای ایمان دارید، سلام علیکم و رحمت الله، یا یا ایها الذین آمنوا آمنوا،
این دومی است.
این دو باز خود این دو تا معنا داره. یه وقت یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، درجهتون یکه، آمنوا، درجه رو ببرید بالا. یا نه، ادعای ایمان دارید، واقعا ایمان بیارید. هر دو معنا میتونه داشته باشه، چون ایمان درجات داره. ده در روایت هست که 10 درجه داره. مثلا سلمان در درجات بالای ایمان، ابوذر یه رتبه پایین‌تر، یکی یه رتبه پایین‌تر. افراد یکی تمام واجبات انجام میده، مستحبات انجام میده، حواسش جمعه، دیگه اونا معصومان هست، دیگه اونا دیگه ایمانشون بالاتر. یه کسی نه، واجبات انجام میده، مستحبات گاهی انجام میده گاهی. یکی نه، گناهان کبیره رو انجام نمیده، گناهان صغیره رو انجام میده. فرق میکنه، یعنی ایمان درجات داره. تو روایات ما حالا میگم، اینا بحث این دوره عقاید ما نبود، ولی شما دیگه مطرح میکنین میاد. تو روایات، تو قرآن داریم، تو قرآن داریم دو تا ما ایمان داریم، ما دو تا ایمان داریم. یه ایمانیه که فعل انسانه، تلاش خود انسانه. یه ایمانم داریم که در قرآن تعبیر شده به روح ایمان، بعضی وقت در بعضی آیات تعبیر شده به سکینه، و انزل الله سکینته علی المؤمنین و ایده به روح من، که تفسیر شده در روایت روح ایمانه. این غیر از این ایمانی که ما میگیم، این یک تایید الهی است، یک آرامشه. یعنی وقتی ما مؤمن شدیم، خدا هم تو روایت هست که 5 تا روح داریم، 3 تا روح در همه انسان ها هست، 3 روح یعنی 3 قوه، 3 کار کرده از روح، مثلا امیال و افعال و اینا که با اون ستارون. یه روح داریم فقط مؤمنین دارن، این روح منظور همون سکینه است، همون آرامشه. وقتی ما به خدا ایمان آوردیم، خدا هم یه ایمانی به ما میده. ایمانن تو قرآن داریم، حالا میگم چون نمیخواستم اینو بگم، آیاتش اینجا نیست، تو این کتاب نیست. ایمانن مع ایمانه هم تو قرآن داره، خدا به اینا ایمانی میده با ایمان هم، یعنی ایمان خودشون، یعنی ایمان خودشون یه چیزه. این ایمانی که خدا میگه به اصطلاح اینا رو تایید میکنم با این ایمان، یا ایمان میدم، حالا تعابیر مختلفی در قرآن، در روایات که خیلی مفصل، صدها روایت داریم، تو قرآن هم 3-4 تا آیه داریم.
زادتهم
خدا، اون ایمانی که خدا میده، یه ایمانی ما میاریم، یه ایمان. اون وقت باز در روایت هست که وقتی کسی گناه کبیره میکنه، حالا با این مثالهایی هم زدن که نمیخوام بگم اونا رو، خدا اون روح ایمان رو میگیره، اون آرامش رو میگیره از انسان، مگر اینکه دوباره توبه بکنه برگرده. چون این بحث مستحب نیست، بحث ترک اولا نیست، گناه سخن گناه کبیره است، این آخر خطه، عمدی هم هست. این دیگه اون روحو میگیره، حالا یا مستحب انجام میده نه صغیره انجام میده، ولی وقتی گناه، مثال هم زدم، اذا زن الرجل اخرج الله منه روح الایمان، اخرج الله منه روح الایمان، میگیره ازش تا اینکه دوباره توبه بکنه، دوباره روح ایمان رو بده. خب اون روحه. یه روح پنجم هم داریم که روح القدسه، اونو دیگه فقط انبیا و اولیا میده، که کسی اونو داشته باشه معصومه، یعنی خطا نمیکنه، لا یلهو و لا یسهو، با اون همه چی دیگه معلومه. اون روح عصمت روح القدس و ایدناه روح القدس، تو قرآن هم چند تا آیه داریم، متفقا مسیحی ها راجع به روح القدس صحبت میکنن، پدر پسر روح القدس، ما اصلا صحبت نمی کنیم، در حالی که در آیه داریم چقدر روایات فراوان روح القدس. اون روح القدس در انبیا و اولیا، بعضی وقت به بعضی افراد هم تو، یه دفعه هشام بن حکم میگه که هشام بن حکم متکلمین از اصحاب امام صادق علیه السلام، میگه که خب مناظره میکرد در امامت به خصوص، در همه مسائل به خصوص امامت، و امام صادق خیلی تعریفه، هشام با قلب و عمل و زبانش از ما حمایت میکنه. گفت که یه بار در یه مناظره کسی هم نمیتونست برش غلبه پیدا بکنه، هیچ کس، خیلی ماهر بود، سنش هم کم بود، یعنی مو تو صورتش نیامده بود، کنار متکلمین بزرگ زراره دیگران مینشست که امام صادق، و اینو تعریف میکرد در روایت های مختلف در همون کتاب الحجه اصول کافی هستن، میگه یه جای گیر کردم، شما به من گفته بودی تو شکست نمیخوری، برو ما حمایتت میکنیم، یه جای گیر کردم، به یاد صحبت شما افتادم که ما شما رو، تو برو جلو، یه وقتی هم مشکل ما حمایتت میکنیم. دهنمو باز کردم یه چیزی دیگه نمیدونستم دیگه، همینجوری دیدم یک جواب خیلی قشنگ اومد و باز برنده شد، اصلا بدون اینکه اراده بکنم، بدون اینکه اون تو ذهنم باشه. بعد امام فرمود ما با روح القدس از تو حمایت کردیم، با روح القدس از تو حمایت کردیم. خب اینا برای بعضی افراد در بعضی لحظات ممکنه پیش بیاد، اما به طور طبیعی برای همه نیستیم. خب عرض به خدمت شما، اینم یه روایت، و همینطور مباحث دیگری که کسی که به هر حال عقایدش محکم باشه شبهات رو میتونه جواب بده، میتونه کمک بکنه به دیگران شبهات دیگران رو جواب بده. ما رفته بودیم خدمت آیت الله وحید خراسانی، من مسئولیت انجمن کلام حوزه رو دارم، با هیئت مدیره میریم خدمت مراجع، ایشون یه روایت عجیب غریبی خون داره، ما گفت خوش به حال شما، خیلی تعریف و تمجید، خوش به حال شما اینا. گفت در روز قیامت، روایتی، در روز قیامت همه رو میبرن حساب کتاب و محاکمه، مراحل مختلف، نمیدونم پل صراط، قبلش چیزهای مختلف، کتاب، نمیدونم عرض به خدمت شما سینجیم، 1000 سال، 2000 سال، همین چیزهایی که مراحل مواقف قیامت که حالا ما اگه رسیدیم مواقف رو میگیم، یه فهرستش لاغر میگیم اگه رسیدیم. در همون اول کار یه عده از ملائکه میان، یه عده رو، معلومه اونجا هم پارتی بازیه، یه عده رو سوار میکنن مستقیم میبرن بهشت، مستقیم میبرن بهشت قبل از این مراحل، سوار بالهاشون میکنن. مردم اعتراض میکنن آقا چی شد، اینا چرا رفتن، حالا ما باید 1000 سال بریم مراحل. ندام اینا کسانی هستند که مردمان رو نجات دادن از شبهات، مردمانی شبهاتی اومده بود اینا میخواستن منحرف بکنن، عده‌ای رو اینا اومدن شبهات جواب دادن، نذاشتن مردم منحرف بشن، اینا حسابشون فرق میکنه بادی، یعنی مستقیم به غیر حساب، تعبیر داره به غیر حساب، حساب کتاب نداره اینا، مستقیم بهش میدن. آره ما خیلی خوشحال شدیم، گفت شما متکلمان وظیفتون اینه شما باید جواب بدید، مردم رو نجات بدید، دست مردم رو بگیرید. حالا انشالله که هممون هم اینجوری باشیم که مستقیم ملائکه بیان ما رو ببرن بهش، دیگه این همه حساب کتاب و اینا نکشیم. بله انشالله. خب بله بفرمایید. بفرمایید، من این مقدمه بود که وارد بحث خداشناسی بشیم. ولی بفرمایید.
ایراده اولی و دومی تو بخش معرفتی بود، تو بخش ایمانی بود، تو هم همه چند مصداقی بکنم به بهتر از دوستان جا بیاد.
ایراده
اولی و دومی
ها. آقا اینجا خلاف وحدت نباید صحبت بکنیم.
وحدت نیست،
آلمان ببینید، ببینید ما بحث کلی میکنیم، تعیین مصداق نمی کنیم. ما مثلا شما میرید مثلا میپرسن از علما روحانی و میگم فلان، بعضی میگم مثلا دو بار لباسو بشوری پاک میشه، بعضی میگه حاجا این چی، میگم خب اینم دو بار، میگه این چطور، میگه اینم دو بار پاک بشه، میگه این چطور. اینا دیگه کار ما نیست که اینو اونو دیگه کلی گفتیم دیگه دو بار. بالاخره این یا احسان، ببین ما جواب دادیم، گفتیم مسئله اصلی اراده است، مسئله اصلی اراده است. یعنی ممکنه یه کسی، قرآن میگه، میگه جهدو بها وستیقنت ها، دیگه یقین بالاتر یقین نداریم که. ببین بلعم باورا اسم اعظم بلد بود، یعنی چی؟ یعنی اینقدر اصلا بلعم باورا اسمش ابلیس، ابلیس چند هزار سال عبادت کرده بود، ابلیس چند هزار سال اینقدر عبادت کرده بود که قاطی ملائکه شده بود، ملک نبود که، جن بود و کان من الجن، اما اینقدر جزء ملائکه شده بود که تو نهج البلاغه تعبیر ملک میکنه بهش، ملک شده بود، یعنی مثل اونا شده بود، از بس مقرب شده بود. خدا گفت باید جلوی آدم سجده کنیم، سجده واقعا برای آدم نبود، برای خدا بود، مثل اینکه ما جلوی کعبه سجده میکنیم برای اون سنگی ها نیست که، برای خداست. نکن گفت هر کاری بگی میکنم، این یکی از من بردار. خدا هم گفت که من استادم تو دانشجو، سوال امتحانی رو استاد تعیین کنه، فعلا امتحان تو اینه باید جواب بدی. گفت این یکی رو بردار، چنان عبادتی بهت برات بکنم که هیچ ملکی نتونه بکنه، هر دستوری بدی انجام بدم، من نمیتونم، این از خاک خلقته من طین و خلقتنی من نار، من بالاترم. استکبار کرد دیگه، سجده استکبار کرد، با اراده و اختیار استکبار کرد، کبر، من بالاترم. آقا بالاتر پایین تر نداریم که، خدا گفته بالا پایین چیه، هممون در مقابل خدا صفریم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ما از خودمون چی داریم واقعا؟ یک چیز بگید که از خودمون داریم، همشو خدا داده، همشو خدا داده، هر نعمتی که داریم از خدا، از خودمون که چیزی نداشتیم که. فقراء الی الله، فقر فروشی یعنی چی؟ بعدش همین سجده برای آدم نیستی، برای نه جلوی اونوری میکنم سجده، این سمت این آدمی که از گل آفریده شده من سجده نمیکنم.
تفسیر اون قرآن از سهل سال و
بنزامه، بله بله، به همین ها تطبیق شده،
انکار ملایت به همین افرادی که شما
در روایات نمیخوام، در روایات مؤمن تفسیر شده به شیعه، میدونید دیگه روایت فراوانه
اصلا، تو قرآن،
آره تو قرآن، اصلا اصطلاح فقهی ما هم که مثلا میگه صدقه به مؤمن، منظور از مؤمن شیعه دیگه، منظور از مؤمن اینه. چرا؟ چون ببین مهمتر از خدا جانشین برای خودش میذاره، اهل بیت جانشین خدا هم، خلیفه خدا هم دستی، اینا نپذیرفته ایمان نداره که. بله مسلمان هست، شهادت اینو گفته، شهادت اینو، مسلمانه، جان و مال و اموالش محترمه، اما ایمان نیاورده، ایمان خدا بود این جانشین منه، ایمان نه
خدا من دانشجو شما استاد تایید
بلا نسبت این، بله بله ما الان باید تموم بشه بحث، خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم،
بفرمایید که این جوری استکبار این افراد با توجه مطلب شما فرمستایید فرمودید، چطور میشه پیغمبر از که دیگه جوری استکباری داره، ایمان به معنای عملی ندارد، فقط اسلام بود دست دختر بگیرد، آقا میدارم این سلام در این چیز در تاریخ نده به این دختر بدهد.
ببینید عرض به خدمت شما، اولا در اون زمانهای قبل دختر دادن و دختر گرفتن مثل ایران الان نیست که اینقدر سختگیری و این که باید اینجوری باشه. الان چپی ها به راستی ها دختر نمیدن، راستی ها به چپی ها دختر نمیدن. باور کن بابا
چی؟
یعنی ما دیگه اصلا از حد و حدود گذشتیم. اینقدر سختگیری برای چی همه ازدواج میشه؟ سختگیر اصلا اون موقع اینجوری نبود. اولین کسی که ببین فاطمه زهرا فرق میکنه، ببین شما یه دونه روایت دارید در فضیلت زینب و ام کلثوم دختران پیامبر دارید، حضرت زهرا فرق میکنه، میگه اگر علی نبود کفی برای او در جهان نبود. اصلا فرق میکنه مسئله حضرت زهرا. این همه روایات من آزاد